بسم الله الرحمن الرحیم و الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آل محمد الائمة و المهدیین و سلم تسلیم الكثير و لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم. عرض سلام و ادب و احترام و ارادت دارم خدمت همه انصار امام مهدی و محققین و شنوندگان ارجمند. در خدمت شما هستیم با آخرین جلسه از مباحث سلسله مباحث حجت شناسی قرآنی. ببینید عزیزان، پیغمبر اکرم در آخرین روزهای حیاتش فرمود من دو چیز برای شما به ارمغان میگذارم، به جا میگذارم، اونم کتاب الله و عترتی اهل بیتی، ما ان تمسکتم بهما لن تضلوا بعدی ابدا. کتاب خدا و عترت هم یعنی اهل بیت علیهم السلام. تا وقتی به این دوتا چنگ بزنید گمراه نمیشید. مشکل جامعه امروز ما در حوزه مسائل اعتقادی و اخلاقی و امثال این دقیقا در همینه که چه جامعه دینی، مراکز دینی، مؤسسات دینی و چه مراکز علمی و چه مراکز سیاسی و امثال این، هر دوی اینها رو رها کردن، به چیزهای دیگری چنگ زدن. اگر امت به این دوتا چنگ میزد، به قرآن و عترت، هرگز گمراه نمیشد. مشکل امت اسلام اینه که هر فرقه ای از امت اسلامی و نه تنها امت اسلامی بلکه تمام امت ها، تمام ادیان خودشون رو در صراط مستقیم میدونند، دیگران رو گمراه میدونند، در حالی که کسی که امام زمان خودش رو نشناسه و اونم یک معرفت حقیقی، خب اون در حقیقت گمراهه، او در صراط مستقیم نیست. امروز متاسفانه پیروان مرجعیت، پیروان مقتدایان غیر مقتدی، رهبران راه نرفته، حاکمان محکوم به ضلالت، فقهای بی عمل، اینه که تا وقتی بحث دعوت یمانی مطرح میشه میگن آقا شما اثبات بکنید این ادله رو، تا وقتی اثبات نشده ما تو این صراط مستقیم هستیم. ببینید مشکل اساسی اینه که اونا گمان میکنن تو صراط مستقیم هستن با پیروی از مقتدایانی که حتی یک نص دلیل قرآنی و روایی ندارند و خودشون هم معترفن حجت خدا نیستن، معصوم نیستن، ولی خودشون جای حجت نشاندن. در حالی که اگر عاقل باشند اینطور میگن یا خب ما که الان گمراهیم چون امام نمیشناسیم. خب شما آمدید میگید امامی آمده، دلیل شما چیه؟ اگر امام شما واقعا امامی باشه، حجت قرآنی داشته باشه، حجت روایی داشته باشه، پس ما از گمراهی به هدایت میرسیم. و حتی اگر امام شما، امامی که شما معرفیش میکنید، احمد الحسن علیه السلام، دلیل نداشته باشه، حق نباشه، خب ما از یک گمراهی به گمراهی دیگه میریم. دقت کردید؟ مشکل اساسی اینه. در جلسات قبل آیات زیادی از قرآن خوندیم که همیشه مخالفان و معترضان دعوت انبیا خودشون رو صراط مستقیم می‌رسن، می‌گفتن وقتی بهشون میگیم اتبعوا ما انزل الله، تبعیت کنید از آنچه که خدا نازل کرده، از اون امر الهی، گفتن بل نتبع ما الفین علیه آبائنا، ما که تو مسیریم داریم پیروی میکنیم از آنچه که پدرانمون بر اون بودن، خب ما که تو صراط مستقیم داریم میریم. قرآن میفرماد اولو کان آباؤهم لا یعقلون شیئا ولا یهتدون، خب پدرانتون هم گمراه بودن، بندهای خدا یه جوری میگه نه ما که دین آبا اجدادی که انگار اون حق بوده، پدرانتون هم چون حجت زمان خودشون رو نمیشناختن، اصطلاحا در زمان فترت بودن، اونا هم گمراه بودن، شما هم که پیرو اون هستی گمراهی. راه هدایت عزیزان تقلید نیست، راه هدایت امنیه و آرزو نیست. اون چه که مردم دارن امروز امنیه است، آرزوی قرآنی که میگه تلک امانی و کن، وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء تلك امانيكم قل هاتوا برهانكم ان كنتم صادقين. يهوديا ميگن ما حقين مسيحيا باطله، مسيحيا ميگن ما حقين يهوديا باطله. قرآن میفهمد این آرزوهای شما است به زبان میاد نه واقعیت. همیشه آنچه که شما آرزو میکنید این واقعیت نیست، آرزوی شماست، توهم شماست. امت برای اینکه گمراه نشند، لااقل امت اسلامی، خب پیغمبر اکرم برایشون راه رو مشخص کرده بود، به قرآن و عترت چنگ زنید. هر طایفه از شما خودش رو حق مطلق نپندارد، خودش رو صاحب مالک و وارث بهش نپندارد و دیگران رو گمراه، بلکه دنبال حق پیدا کردن حق واقعی باشید. در جلسه اول روش پژوهش قرآنی و جایگاه قرآن در منظومه معرفت دینی بعد ازتون رسید. در جلسات بعدی اینکه قاعده استخلاف عام خداوند هر زمان در زمین خلیفه‌ای داره مطرح شد. بحثا صرفا قرآنی بود، چون ما موظفیم به عنوان انصار امام مهدی حجت خودمون رو هم از خلال قرآن و هم از خلال احادیث اهل بیت بیان کنیم. بحث های روایی الحمدلله در حد کفایت، بشاید بیش از حد کفایت مطرح شده، بحث های قرآنی کمتر مطرح شده. امام علیه السلام بیشتر بر مباحث قرآنی تکیه میکنه، اما ما انصار کمتر به بحث‌های قرآنی پرداختیم. قبول دارید اینو؟ در جلسات بعدی خب این حجت الهی که هر زمان در زمین هست، از سوی خدا سخنگوی رسمی از سمت خداوند هست، هدایت شده، هدایتگر هست، این با چه طریق شناخته می‌شود؟ با قرآن کریم اثبات کردیم که این معجزه مادی لازم نیست برای شناخت حجت. و اکثر انبیا معترضان به اونها میگفتن اگر راست میگید معجزه بیارید، در حالی که اونها معجزه نمی آوردن، بلکه آنچه که لازمه نص الهیه، وصیت پیغمبر گذاشته، حجت گذاشته و علم الهیه و دعوت به حاکمیت خداست. این رو با عقل و قرآن اثبات کرد. و همچنین چیزی که از همه اینا بالاتر، شهادت مستقیم خداوند، کفا بالله شهیدا. در چند جلسه آخر و بحث قانون معرفت حجت تمام شد. بحث آیاتی که مربوط به مهدی اوله، به طور خاص از رسول عیسی ابن مریم و رسول امام مهدی علیه السلام خبر میده، یک جلسه در موردش بحث کردیم و قرآن که نامش رو هم برده، مبشرن به رسول یعطی من بعدی اسمو احمد. اما در چند جلسه اخیر در مورد این گفتگو کردیم که قرآن کریم همونطوری که موضع ایجابی خودش رو مطرح کرده، یعنی حق رو بیان کرده که هر زمان حجتی دارم در زمین و این حجت با نص شناخته می شود و با علم و با دعوت به حاکمیت خدا و با شهادت مستقیم و ملکوتی خدا شناخته می شود، بهانه ها و خرده ها و اشکالات مخالفین انبیا رو هم مطرح کرده. ادعایی رو بنده مطرح کردم که این ادعا اقلن از دوستان طلب دارم، این رو که خواهش دارم که در مورد این ادعا فکر بکنند قبل از تصدیق یا تکذیبش. بنده عرض کردم هر شبهه‌ای، دقت کنید، هر شبهه‌ای به دعوت قائم آل محمد سید احمد الحسن علیه السلام مطرح شده و میشه، پاسخش در قرآن هست. اصلا قرآن کتاب هدایت. ببین معنای حرف بی‌نیازی از روایات نیست تا ابدا، کلا و هاشا. این حرف عمر بن خطاب بود، حسبنا کتاب الله، که البته اون خود کتاب الله رو نمی‌فهمید، یعنی به خود کتاب الله اثبات میشه که او طاغوت بود و باطل بود و حق در امیرالمومنین بود سلام الله علیه. در جلسه اول بحث کردیم در مورد شبهات وهابیت. اما میگم اصول اونها همش در قرآن هست. برای تفصیل پاسخ به روایات مراجعه میکنید. اهل بیت علیهم السلام فرمودن روایات ما رو عرضه بر قرآن کنید. جایگاه قرآن در بین مؤمنین متاسفانه در بین شیعیان یک مقدار محجوب، همچنان که در روایت داریم قرآن شکایت میکنه در قیامت، میگه اتخذونی محجورا، منو ول کردند. کتاب الله لبدو وراء ظهورهم، انداختن کتاب خدا رو پشت سرش. سید احمد الحسن وصی فرستاده امام مهدی سلام الله علیه چی میگه در خطبه نصیحتی به طلبه های حوزه؟ میگه به چه چیز از دو فقره هدایت چنگ زدید؟ فکر کنید، منصف باشید، تدبر کنید، به چی چنگ زدید برای هدایت که مطمئنید در طریق هدایتید؟ میگه دو چیز بیشتر داشتیم، قرآن و عترت. نه قرآن و عترت شیخ انصاری، نه قرآن و عترت آخوند خراسانی، قرآن و عترت. اما با این دو چه کار کردید شما حوزوی ها؟ اما القرآن فقد دبتموه وراء ظهوركم وجعلتموه اخف الاشياء في ميزانكم. اما قرآن که انداخت پشت سرتون، جزء مواد درسی حوزه هم نیست. خیلی عجیبه این. و سبکترین چیز در ترازوی شما قرآنه. میشود یک نفر مجتهد بشه، فقیه بشه، جامعه شرایط بشه، به قول خودش عظما بشه، اما حتی قرآن یک بار از رو نخونده باشه، منافاتی نداره. این واقعیت امروز حوزه هست. شما تا بالاترین سطوح اجتهاد، امتحان کتبی و شفاهی میگی از قرآن سوال نمیشه. نمیپرسن آقا یک صفحه قرآن بخون، ببین درست بلدی بخونی، اما کفایه آخوند خراسانی رو باید بخونی. این کاری که شما با قرآن کردید. اما العترة فقد دروتم حکمتهم الیمانیه و خالفتم ما خالف احوا انفسکم و ان تواترت عنهم علیهم السلام و وافقتم ما وافق احوا انفسکم. میفهمون اما اطلاعات روایات اهل البیت، حکمت یمانی ها رو ول کردید، آنچه که مخالف هوای نفستون بود و تکذیب کردید، حتی اگر متواترن رسیده باشه از اهل البیت. آنچه که موافق هوای نفستون بود اینو گفت، گفتید حدیث داریم، حدیث داریم، اگر چه خبر واحد باشه، اگر چه در مقیاس خودتون روایت ضعیف باشه. چه کردید با قرآن اثر؟ خب عرض کردیم تمام شبهاتی که امروز بر دعوت مبارک مهدوی سید احمد الحسن علیه السلام مطرح میشه پاسخش در قرآن اومده. تو این دو جلسه اخیر شبهات معاندین رو مطرح کردیم از قرآن، همینجور داریم میریم جلو تا بریم تو این جلسه به کجا میرسیم. باب مطالعه و تحقیق قرآن رو برای خودتون باز کنید. هر کدومتون این کاری که بنده خدمت شما هستم که بنده مقصر قاصر انجام دادم، هر کدوم تو این کارو بکنید، بیاین قرآن از اول تا آخر یه بار مطالعه کنید، ببین او چه میگوید، این کتاب خدا چه میگوید در مورد خلفای خدا. برسیم به سوره رعد آیه 7. باز یکی از شبهاتی که امروز بر دعوت قائم آل محمد میکنن و همیشه بر دعوت تمام انبیا میکردن، چه شبهه؟ چرا یه معجزه نمیاری؟ بنسادگی. قرآن چه پاسخ میدهد؟ اعوذ بالله من الشیطان الرجیم و یقول الذین کفروا لولا انزل علیه آیه من ربه انما انت منذر ولکل قوم هاد. کافران میگویند چرا یه معجزه نازل نمیشه براش؟ دیگه بحث آیه و بیانه رو بارها تکرار کردم از قرآن کریم، نمیخواد تکرارش کنم دوباره. میگن چرا یه آیه معجزه نازل نمیشه براش اگه حقه؟ ای پیغمبر، تو فقط هشدار دهنده ای، منذری، شأن دیگری نداری، کارخونه معجزه هم نداری که اینا هرچی طلب کردن و اشتها داشتن براشون بیاری، تو فقط منذری. و هر قومی هدایتگری داره، یعنی چی؟ زمین خالی نباید از حجت حق. باز در سوره رعد آیه 27 می‌بینیم همین شبهه دوباره تکرار میشه. اینقدر قرآن در مورد این بهانه حرف زده که اگر بخوایم بیاریم جمع کنیم خودش کتابه. چی میگفتند؟
ويقول الذين كفروا لولا انزل عليه آية من ربه قل إن الله يضل من يشاء ويهدي إليه من أناب.
باز میگه کافران آقا پس اگه امروز گفت آقا این اگه فرستاده ما من یه معجزش کو، بگو قرآن کریم یه کافران یه حرف تو رو زدن، با قرآن جواب شباهاتشون رو میدید. کافران گفتن چرا یه معجزه برش نازل نمیشه از ناحیه پروردگارش؟ بگو خداوند هر که را بخواهد گمراه میکند و کسانی که اهل انابه هستند آنها را هدایت میکنه. اهل انابه، اهل اتصال به ملکوت، یعنی بوی دارد بکن انابه کنید به پروردگارتون. قرار نیست امتحان جمع بشه، امتحان به غیب جمع بشه، همه چی سوالم ماده و ظاهر بهتون نشون داده بشه که مجبور بشید با معجزه قاهره ایمان بیارید. این که دیگه یعنی امتحان جمع شد. لیبلوکم ایکم احسن عملا، خدای خلق آفرید انبیا رو فرستاد برای اینکه شما رو ابتلا کنه، امتحان کنه. امتحان وقتی است که پاسخ سوال بهتون ندن. اگر تو اون معجزه ماده که میگی یه چیزی بیاد که همه فهمن حقه، هیچ کی نتونه منکرش بشه، خب این که دیگه امتحان نیست. چقدر این حرف سفیهانه است و متاسفانه امروز این حرفو مدعیان علم و مرجعیت میزنند. خب منکران دعوت انبیا، مستکبران در مقابل خلفای خدا، همیشه توقع داشتن که آقا خلیفت الله یه آدم عجیب غریب باشه، کارهای عجیب غریب بکنه، و پیوسته شبهشون این بوده که شما چرا آدم عادی مثل ما هستید، ما چجور باید شما تبعیت کنیم، تو چه فضیلتی داری به من؟ سوره ابراهیم آیات 9 تا 11 رو بخونیم.
أَلَمْ يَأْتِكُمْ نَبَأُ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكُمْ قَوْمِ نُوحٍ وَعَادٍ وَثَمُودَ وَالَّذِينَ مِنْ بَعْدِهِمْ لَا يَعْلَمُهُمْ إِلَّا اللَّهُ جَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَرَدُّوا أَيْدِيَهُمْ فِي أَفْوَاهِهِمْ وقالوا إنا كفرنا بما أرسلتم به وإنا لفي شك مما تدعوننا إليه مريب.
آیه 9 سوره ابراهیم. مگر خبر گذشتگان یعنی قوم نوح و عاد و ثمود و کسانی که بعد از آنها آمدن که فقط خدا میشناسدشون برای شما نرسیده خبرشون؟ پیامبرانشان براشون بیانه آوردن، گفتیم بیانه غیر زایه است، همه انبیا بیانه آوردن، نص آوردند، شهادت آوردند، اما همشون آیه نیاوردن به جز عده قلیلی. رسولانشان بیانه آوردن اما آنها دستاشونو به سمت دهناشون بردن، گفتن ما به آنچه که شما فرستاده شدید به آن منکر هستیم. کفر یعنی این کار منکریم و ما در آنچه که شما دعوت میکنید شک داریم. آه ما شک داریم، برای ما ثابت نشده. چرا؟ با چی ثابت میشه؟ معجزه قاهره بیاره، اینکه آدم عادی مثل ماست، دانشگاه رفته. میگفتن ما شک داریم. خب رسولان چی جواب میدادن؟ آیه 10،
قالت لرسلهم أفي الله شك فاطر السماوات والأرض يدعوكم ليغفر لكم من ذنوبكم ويؤخركم إلى أجل مسمى قالوا إن أنتم إلا بشر مثلنا تريدون أن تصدونا عما كان يعبد آباؤنا فأتونا بسلطان مبين.
صدق الله العلي العظيم. رسولانشان میگفتن آیا در خدا شک دارید؟ خدایی که آسمان ها و زمین را ایجاد کرده، شما رو دعوت میکنه تا از گناهانتان ببخشد و شما را به یک عجل دیگری برسونه، یعنی از عذاب نزدیک نجاتتون بده، چرا رسولان طور جواب میدادن؟ خب اینا در مورد رسول شک داشتن، میگفتن ما در تو شک داریم، درسته؟ آیه 9 رو خوندیم. اما در آیه 10 رسولان گفتن که مگه شما در خدا شک دارید؟ سوال خیلی نکته جالبی داره اینجا، چه ربطی داره؟ من میگم در رسالت تو شک دارم، تو میگی مگه در خدا شک هست؟ مگه تو خدایی؟ آه یعنی تو این که من رو قبول نمی کنی چون در خدا شک داری. اگر اعتقاد و یقین به خدا داشتی، اعتقاد حضوری، علم شهودی، متصل به غیب بودی، متصل به خدا بودی، هرگز در دعوت من شک نمی کردی. یعنی راه اونه. اللهم عرفنی نفسک فانک ان لم تعرفنی نفسک لم اعرف رسولک، لم اعرف نبیک. خدایا خودت را به من بشناسان، اگر خودت را بشناسانی من نبی تو رو میشناسم. یعنی از بالا درست میشه کار. اینا چی میخواستن؟ انبیا گفتن از بالا بشناسید ما رو، اینا میگفتن از پایین باید بشناسیم تو رو. یعنی چی؟ انبیا گفتن اون بالایی ما رو بشناسیم، ما رو میشناسیم. اینا میگفتن نه، این عالم ملک، تو عالم ملک ماده، طبیعت، ظلمت، اینجا اثبات کن. یعنی میخواستن از پایین بشناسن. چرا؟ چون پایینی هست، زمینی هست. اثاقلتم الالعرض، قرآن میفهمد چسبیرید به زمین، مشکلتون اینه. احلد الالعرض، موندگار شد در زمین، بدبخت، در جهنم. میگه در خدا شک دارید؟ چطور در مورد ما شک میکنید؟ میگه در خدا شک هست. بعد اینا چه جوابی دادن؟ معترضین بر خلفای خدا گفتن این انتم الا بشر مثلنا، شما فقط یه بشر عادی مثل مایید، میخواهید ما رو از دین آبا اجدادیمون جدا کنید. تریدون ان تصدون عما کان یعبد آبانا، میخواهید ما رو از اون مسلک و مذهب و دینی که برش بودیم و پدرانمون برش بودن از اون جدا کنید. شما بشر عادی هستی، بشر عادی رو ما به عنوان حجت قبول نمی کنیم. یه بشری باید باشه که هم چپ و راست معجزه مادی قاهره ازش بریزه، اینو ما قبول می کنیم. و چنین حجتی نیامده و نخواهد آمد. به خاطر همینه که اینا هیچ حجتی رو قبول نکردن و امروز هم مهدی علیه السلام قبول نمی کنن. به خاطر همینه که با امام حسین جنگیدن. همون جور که شمر می گفت اگر تو حجت خدا هستی قلب لحیتی سودا، ریشامونو سیاه کن. حالا درخواستشون چی بود؟ میگفتن فأتونا به سلطان مبین. در بحث معجزه عرض کردم سلطان مبین و برهان و آیه، این ستا برای معجزه ذکر میشن. سلطان مبین، چرا به معجزه میگن سلطان مبین؟ چون یه کاریست که وقتی شما انجام بدی میفهمن که شما تسلط داری، زور داری و مجبورن از تو تبعیت کنن. گفتن برای ما یه سلطان آشکار بیار اگر رسولی. این حرف امروز کیا میزنن به سید احمد الحسن؟ گفتن شما بشر عادی هستید، اگر راست بگی معجزه آشکار بیار. رسولان چی جواب دادند؟
قالت لهم رسلهم این نحن الا بشر مثلكم ولكن الله يمن على من يشاء من عباده وما كان لنا ان ناتيكم بسلطان الا باذن الله وعلى الله فليتوكل المؤمنون.
رسولانشان بهشون گفتن، نمیگه یه رسولا، رسولان، این سنت بود، سیره بود، سنت الهی بوده. گفتن بله ما بشری هستیم مثل شما، ما چیزی نیستیم، ما یه بشر عادی مثل شماییم، اما خدا بر هر کسی از بندگانش که بخواد منت میگذاره. ما به سبب ایمانمون و اخلاصمون در مورد خدا، خدا به منت گذاشته ما رو برگزیده. ولی بشر در عالم جسمانی بشر عادی مثل شما هستیم، شما چه توقعی دارید از ما؟ ادامه آیه دقت کنید. و ما کان لنا، خیلی نفیش زیاده، نمیگن ما نأتیکم به سلطان، میگن ما کان لنا نأتیکم به سلطان. هرگز ما نمیتونستیم برای شما یک معجزه بیاریم مگر به اذن خدا، دست ما نیست. متاسفانه امروز گرفتار غلو شدند، حجت های خدا را جای لاهوت مطلق نشوندند. پس بر خدا توکل میکنند بکنن مؤمنین. خب یک شبهه دیگه که این حالت در آیت قبلم بهش رسیدیم، میگفتن آقا تو مگه نمیگی بر من با ملائکه مرتبطم؟ جالب اینه که بعضی از معاندین دعوت سید علیه السلام همین امروز این همین حرف رو میزنن. خاصیت آدرس میدم سخنرانی هم میگه آقا این آخرش میسه معید به جبرئیل، مصدد به میکائیل. خب اگر تو جبرئیل و میکائیل همتون، بسم الله بیا یه عذاب بکن ببینیم، اصلا بیا ببینیم جبرئیل و میکائیل رو، اصلا سراشو بشنویم. بیچاره فهم میکنن که صدای جبرئیل و میکائیل باید در عالم ملک بیاد، تو باید بیه باید در ملکوت بشنوی. بیچاره. قرآن کریم بارها و بارها هم تنبات میگه ببین این صدا صدای ملکوتیه، تو باید بیای بالا، اما اگر تو نیامدی بالا وقت عذاب برسه او بیاد پایین دیگه مهلت به داده نمیشه. اینا منتظر صیحه مادی هن. قبلا هم عرض کردیم صیحه مادی به تعبیر قرآن عذابه، یعنی وقتی که صدای جبرئیل ملکی بشه و طبیعی بشه عذابه، مثل عذاب قوم لوط جبرئیل آمد براشون. بخونیم این آیه رو، سوره حجر آیه 6 تا 8.
وقالوا يا أيها الذي نزل عليه الذكر إنك لمجنون لو ما تأتينا بالملائكة إن كنت من الصادقين ما ننزل الملائكة إلا بالحق وما كانوا إذا منظرين.
صدق الله العلي العظيم. گفتن ای کسی که میگی وحی به من نازل شده، ذکر به من نازل شده، تو دیوانه ای، جن زده ای، این حرفا رو نمیزنن امروز، این حرفا رو نمیزنن امروز. عین نص کلام یکی از علمای بی عمل امروز به اسم آقای بله قزوینی، گفت دیوانه شد. سبحان الله، عین این تعبیر رو کفار در مورد انبیا به کار بردن. خب اشکالشون چی بود؟ میگفتن چرا اون ملائکه‌ای که وعده‌شو میدی نمیاری اگر راست میگی؟ قرآن میفرماد ما ملائکه را فقط به حق میفرستیم. و ما کانو اذن منظرین، اون روزی که اینها میگن ملک ببینیم، ملک ببینیم، صدای ملک رو بشنویم، جوری ملک بیاد پایین، جوری صدای ملک زمینی بشه که اینا بشنون، ما کانو اذن منظرین، دیگه اون هنگام بهشون مهلت داده نمیشه. اینم یه بحث. یک موضوع خیلی خیلی جالب، سوره حج آیه 11 تا 15 ببینید.
و ما یأتیهم من رسول الا كانوا به یستهزئون.
فرمود هیچ رسولی نمیاد براشون، نمیگه نیامد، یعنی سنت تا ابد هیچ فرستاده ای نمیاد مگر اینکه مسخرش میکنن.
كذلك نسلكه في قلوب المجرمين.
میگه این گونه روانش کردیم در دلهای مجرمین، این سنت الهیه، همیشه مجرمین اینطور گفتن و اینطور خواهند گفت.
لا يؤمنون به وقد خلت سنت الاولين.
لا يؤمنون به، ایمان نمیارن، و سنت گذشته هم همین طور بوده، یعنی تا بوده همین بوده و تا هست همین است. فکر نکنید مهدی علیه السلام یا فرستاده و رسول مهدی علیه السلام بیاد میگن احسن تو منتظرت بودیم، مسخرش میکنن. خب قرآن کریم از آیات و معجزات وقتی صحبت میکنه گاهی وقتا میگه آقا اون برگ برنده، اون بالاترین نوع معجزه مونو به شما نشون بدیم، میگه باز نه ایمان نمیارن. معجزه قاهر مادی نه، اون بحثش جداست، اون معجزه یکی که دیگه بالاترین برگ برنده آیات الهیه چیه؟ چیه به نظر شما؟ ببینید انبیا اومدن مردم دعوت به غیب میکنن دیگه، میگه اخباری در غیب هست، درسته؟ بهشت هست، جهنم هست، اگر ما رو انکار بکنید اینطور میشه اونطور میشه، درسته؟ مردم میگه کجا معلوم؟ قرآن کریم میگه ما اگر باب آسمان رو باز بکنیم، باب ملکوت باز بشه، خودشون برن عروج بکنن و ببینند، خودشون اون اخبار ملکوتی که این نبی داره میگه قبول کنید از من، خودشون ببینن، باز هم میگن این جادوه. یعنی اگر باب مکاشفه و رؤیا رو براشون باز کنیم که این دیگه آخرین حجت ملکوتی خداست و در آخر زمان برای قائم آل محمد این برگ برنده خدا رو میکنه. چرا؟ چون بعدش عذاب دهنناکیه، نه تنها مؤمنین بلکه منکرین و مخالفین بسیارشون باب ملکوت باز میشه، میبینن یه چیزایی رو. قرآن کریم میگه ما حتی اگر باب آسمان رو باز کنیم اونها هم نشونشون بدیم، باز چی میگن؟ میگن چشمامون چشبندی بوده، سکرت ابصارنا، بل نحن قوم مسحورون، سحرمون کردن. امروز میگن چی؟ سید احمد الحسن سحر اصلت داره، جادو میکنه. چرا؟ خواب سازی میکنه. مردم در سراسر دنیا رؤیا میبینن در مورد حقانیتش. ببینید قرآن کریم جواب این شبهه رو کی داده؟ این کتاب خوندنی نیست انصافا. دقت کنین آیات 14 و 15 رو.
ولو فتحنا عليهم بابا من السماء فظلوا فيه يعرجون
يعرجون
لقالوا إنما سكرت أبصارنا بل نحن قوم مسحورون.
اگر بابی از آسمان باز بکنیم براشون، خودشون برن اونجا بچرخن، عروج کنن، خودشون اخبار ملکوتو ببینن، خودشون صدای ملکوتو بشنوند، باز خواهند گفت چشمامون مست شده. این چشمندی بوده، این سحره. بل نحن قوم مسحورون، بلکه ما سحر شدیم. بعد سید احمد الحسن علیه رضی الله جادو کرد و مردم رو یا میبینند. یا الله.
نکته دیگه، همیشه معترضان بر خلافه خدا منتظر صحه مادی بودن. امروز هم دشمنان قائم آل خان میگن آقا این ملکوت و نمیدونم رویا و نمیدونم کنار. آقا بعد رسول میگه تو از بالا باید منو بشناسی، از غیب باید منو بشناسی. الذین یؤمنون بالغیب. شهوت پرستان و شکم پرستان، دنیا پرست علمای یمن میگه چی؟ نه، تو دنیا نشون بده، ما کاری با آسمان نداریم. درسته؟ لذا سیحر هم میگن آقا سیحر مادی باشه، همه بشنون ببینن بفهمون چی چیه.
آقا اگه اینطور باشه، آیا میدونید قرآن کریم 6 بار لفظ سیحر به کار برده در مورد عذاب؟ این سیحر یعنی فریاد، یعنی فریادی که همه بشنون، اون اگر بیاد عذاب نابودتون میکنه. دو نمونش اینجاست، سوره حج آیه 83.
فأخذتهم الصيحة مصبحين.
صبح هنگام صیحه آنها را گرفت، نابودشون کرد، فریاد. سوره حج آیه 73 و 74.
فأخذتهم الصيحة مشرقين فجعلنا عليها سافلها وأمطرنا عليهم حجارة من سجيل.
هنگام شرق، هنگام شروق، هنگام درخشش نور، سیحه آنها رو گرفت، نابودشون کرد. فجعلنا عليها سافلها، زیر روشون کردیم و از آسمان سنگ به سرشون فرستادیم. حالا بفهمید که اون وعده رسول حق.
همیشه میگن آقا این حقه، پس ملائکه چرا نمیان؟ ببین اینقدر این مضمون در قرآن تکرار شده، فکر نکن امروز در مورد قائم آل محمد میگن، بابا در مورد پیغمبر هم میگفتن. هی تو میگی جبرئیل کو کو، میگن اون روز که ببینید عذابه، اون روز که تو ببینی عذابه، یعنی اون روز که اون اینقدر بیاد پایین آسمان بچسبه به زمین همه تون له میشید، تو باید بیری بالا آسمانی بشین. تعال و بیاد بالا. سوره نحل آیه 33 رو ببینید. هل ينظرون الا ان تأتيهم الملائكة او يأتي امر ربك كذلك فعل الذين من قبلهم وما ظلمهم الله ولكن كانوا انفسهم يظلمون.
آیا فقط چشم انتظارن که فقط ملائکه بیان براشون یه جوری که اینا بفهمن، یعنی تو عالم ماده، یا امر پروردگارت بیاد تمام بشه کارشون؟ پیغمبر از این شبهه ناراحت نشی، یا کذالک فعل الذین من قبلهم، قبلی هم همین چیزها رو میگفتن. یادت نیست که بنی اسرائیل گفتن ارن الله جهرتن، خدا رو نشون بده؟ گفت بابا اون علی ابن ابی طالب که میگفت کیف اعبد رب لم اره، خدایی رو که ندیدم جدا بپرستم. علی ابن ابی طالب خدا نمیاد درش پایین، علی رفت بالا. تا تو که میخوای خدا رو ببینی باید خدایی بشی، باید ملکوتی شی، آسمانی شی، تا یواش یواش جلوه های خدا حجاب نورانی رو ببینی، تا یواش 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 ببینی اون لاهوت را اونطور که پیغمبر. اما برای اسلام گفتن نه، خدا رو نشون بده. گفت میخوای ببینی ها بیا. گرفتار عذاب شدن مردن، تو خدا رو میتونی ببینی؟ البته اون که تجلی کرد بر کوه البته خدا نبود. بگذاریم سید در متشابهات بازش کنیم. میگه پیغمبر قبلی هم همینه میگفتن ملائکه رو ببینیم، اون وعده های تو رو ببینیم تو عالم جسمانی، همش میخواستم تو عالم جسمانی ببینن. آقا اساس شبهات ماندین اینه، این قدر این کلمه رو بدونید. رسول میگه خدا رو بشناس تا منو بشناسی، یعنی از بالا منو بشناس. دشمنان رسول میگن نه، تو عالم جسمانی از پایین اثبات کن به ما. پیغمبر قبلی هم همین حرف را زدن، همین کار را کردن. خدا بهشون ظلم نکرد، خودشون به خودشون ظلم میکردن. یه شبهه دیگه میکنن، ببینیم آقا تمام شبهات جوابش تو قرآن هست یا نه. آقا سید احمد الحسن میگه حجت خدا بر همه خلق نیست. بله. فرستاده امام مهدی و عیسی ابن مریم و ایلیا بر همه خلق نیست؟ میگه بله. خب چرا نامه نوشت فقط واسه چهار تا بزرگان؟ ها؟ چرا برای چهار تا بزرگان نوشت؟ چرا برای چهار تا قدرتمندان دنیا نوشت؟ سوره اسراء آیه 16.
وَإِذَا أَرَدْنَا أَن نُهْلِكَ قَرْيَةً أَمَرْنَا مُتْرَفِيهَا فَفَسَقُوا فِيهَا فَحَقَّ عَلَيْهَا الْقَوْلُ فَدَمَّرْنَاهَا تَدْمِيرًا.
ببین کتاب معجزه نیست زبان فرماید وقتی اراده کنیم سرزمین را نابود کنیم. خب چی نابود میکنی؟ خدایا آیه قبلش گفته اینجا اسرائیل 16 آیه 15 ببینید، میگه ما كنا معذبين حتى نبعث رسولا. هرگز عذاب نکردیم مگر اینکه فرستادی بفرستیم. مردم تکذیبش میکنن عذاب میشن. خب حالا وقتی فرستاده میفرستی، فرستاده برای تمام مردم دعا میرسه. میگه نه، وقتی اراده کنیم عذاب بفرستیم هلاک بکنیم، امرنا مترفیها، اون بزرگان مصرفینشون رو امر میکنیم، برای اونا پیغام میدیم. ففسقوا فیها، اونها فسق یعنی شد عن طریق، منحرف میشن، اونها قبول نمیکنن دعوت خلیفه مرور. فحق علیه القول، عذاب برشون واقع میشه. فدمرنا تدبیرا، زیر روشون میکنیم. آقا حالا اینجا یه شبهه خودش پیش میاد. خب یه ببخشید، خب شما که میگید ما مترفین، مترفین یعنی اون بزرگانی که بالاخره مصرف هستن دیگه، در هر امری، در امر اقتصاد یا هر چی برو بگه زیاد دارن، اونا رو امر میکنیم، اونا طغیان میکنن، عذاب میکنیم کل قریه رو. چرا اون بزرگان رو امر میکنید اونا طغیان میکنن کل قریه رو عذاب میکنید؟ این عدالته؟ بله بله، جوابش خود قرآن داده. کجا؟ ای گفتی روز قیامت مستضعفین به مستکبرین اعتراض میکنن، میگن خدایا ها اولای ابلونا فاتهم ضعفین من العذاب. خدایا اینا ما رو گمراه کردن، تقصیر اینا بود، ما که بردم بدبخت و بیچاره مستضعف مقلد بودیم، اینا رو عذاب کن دو برابر. قرآن میگه لکل ضعف من العذاب، هر دو دسته دو برابر عذاب میشید. باز شبهه حل نشد. یعنی چی؟ آقا اونا گمراه کردن شما مردم مستضعف بدبخت و شما که تقلید میکردید، برای چی هر دو بعد دو برابر عذاب شن؟ اون قوم مستکبر هم گمراه شدن هم شما رو گمراه کردن، دوتا عذاب دارن. شما چی؟ هم گمراه شدی نرفتی دنبال حق و هم با اطاعت و خضوع و تمکین و سینه چاک بودن برای این بزرگان باطل طاغوتی اینها رو تمکین دادی، قدرت دادی. یعنی چی؟ یعنی مردم اگر زیر پرچم طاغوت نرن، مردم اگر از عالم بیعمل تقلید نکنن، اون عالم بیعمل یه قدرت پیدا نمیکنه یه کلمه بگی یه کشور بزمن. بزرگانتون رو امر میکنیم، اونا فسق میوزن. چرا فقط بزرگان؟ تو شما پیرو هم بزرگانید، استقلال رأی نداری از خودتون. اونی که استقلال رأی داره مثل سلمان محمدی از ایران پا میشه میچرخه 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 صاحبش رو پیدا میکنه میبیعت میکنه، اون دیگه بزرگانی نداره غیر از خلا و خلیفه خدا.
اما شما که مستضعف در مقابل مستکبرین، هر چی سر اونم سر شما میاد، چون شما خودتون قدرت دارید به اونها. خب شبهه دیگه، آقا چرا معجزه نمیاد؟ قرآن کریم میفرماد خب وقتی که معجزه قبلا برای انبیاء گذاشته اومد تکذیب کردن، چون تکذیب کردن دیگه معجزه نمیده، معجزه مادی. سوره اسراء 59:
و ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کرب بها الاولون و آتینا ثمود الناقة مبصرة فظلموا بها وما نرسل بالآیات الا تخویفا.
صدق الله العلی العظیم. عزیزان که طلبه هستن، خواهش میکنم از تون آیه رو دقیق طبق همون قواعد ادبیتون تجزیه ترکیب کنید. خواهش میکنم تا مسئله روشن شه. میفرماد ما منعنا ان نرسل بالآیات الا ان کذب بها الاولون. بیاید با هم دیگه ترکیبش کنیم. قبوله؟ این چه نوع استثنایی عزیزان؟ اول نفی آمده ما منعنا، بعدن ادات استثناء. ببین میگیم استثناء مفرق، استثناء مفرق میدونیم که استثناء نیست بلکه جمله اثباتیه. نفی و استثناء کنار هم که اومد هم دیگر خونسا میکنه. مثلا یه دفعه من میگم رأیت الناس الا زیدن، مردم را دیدم به جز زید، این استثناء. یه دفعه میگم ما رأیت الا زیدن، ندیدم مگر زید را، این ندیدم مگر زید را یعنی زید رو دیدم، اینجا استثناء نیست، یعنی زید رو دیدم، تأکیده بر این که من فقط زید رو دیدم. آیه شریفه از این نومه میگه من نکرد، ما را باز نداشت از اینکه آیات و معجزات بفرستیم مگر اینکه قبلی ها اولون تکذیب کردن آیات رو، گفتن سحر و جادو. یعنی چی؟ یعنی شما اینجا ما و الا رو بردار، درست میشه منعنا ان نرسل بالآیات ان کذب بها الاولون. فقط آنچه که مانع فرستادن آیات میشه اینه که قبلیه تکذیب کردن، یعنی این که قبلیه تکذیب کردن مانع ما شده که دیگه آیات و معجزات بفرستیم. درست شد؟ حالا ان کذب بها الاولون این تعبیر مصدر میره، میشه چی؟ تکذیب الاولین. این تکذیب الاولین بکنید مبتدا برای این خبر، معناش خیلی روشن میشه. تکذیب الاولین منعنا ارسال الآیات، این که گذشته ها تکذیب کردن معجزات رو مانع ما شده که دیگه آیاتی بفرستیم. درست شد؟ اینه برای کسایی که میگم بعد آیه و معجزه بیاد. بعد در ادامه میگیم استاقشو بگم براتون، ما به قوم ثمود آن ناقه را دادیم، ناقه الله بود، خیلی عظمت داشته، خدا میدونم چی بوده، کی بوده، شطور خدا رو بهش دادیم، مبصرتن آیه روشنی بود، فظلمو بها کشتنش، ظلم کردن بهش. میگه از اون به بعد قانون اینطور شده و ما نرسلو بالآیات الا تخویفا، دیگه ما معجزه‌ای نمیفرستیم مگر برای ترسوندنتون، موعد عذاب بشه. خب باز برای اینکه ببینیم بهانه معترضین، بهانه منکران دعوت انبیا چی بوده، سوره اسراء آیات 90 تا 96 ببینید. دقیقاً بهانه هایی که اونها ذکر میکنن، ای کاش، عرض میکنم ای کاش اینهایی که مخالفت با دعوت قائم آل محمد میکنن اقلن اینقدر سواد داشتن قرآن رو یه بار از رو خونده بودن با ترجمه، خیلی از حرفا رو دیگه نمیزدن. هم خدا رو شکر اینا جوری از ثقله این جدا شدن که سن دیگه با چسب راضی هم نمیچسبن. آقا این اگر حقه پس فلان کارو کنه، 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 درسته؟ بیاید قرآن کریم سوره اسراء 90 تا 91 ببین. آقا این دیگه جادوگری نیستا، دارم آیاتو از رو میخونم آدرس میدم، خودتون برید مراجعه کنید، بعد نگید فلانی سحر میکنه. ببین آیاتو قرآن چی میگه.
وقالوا لن نؤمن لك حتى تفجر لنا من الارض ينبوعا.
گفتند ای پیغمبر هرگز به تو ایمان نمیاریم مگر اینکه از زمین برا ما ینبوع، نهر به جوشونی. حضرت موسی این کار کرد، تو چرا، مگه تو از موسی کمتر؟ ای بابا، هرگز به ایمان نمیم تا اینکه این کارو بر ما بکنی. تفجر بشکافی بر ما از زمین، یعنی نهر بیاد از زمین بر ما. مگه حضرت ابراهیم اسماعیل این کار نکرد؟ پا نزد؟ بله خدا کرد، هر وقت بخواد میکنه. ایمان نمیارم تا اینکه این کارو کنی. دیگه چی؟ تمام میشه؟ نه، گزینه های پیشنهادی دیگه هم میگن، میگن یکی از این کارا رو بکنه قلعه ما به تو ایمان میارم، بفهمیم که تو به پیغمبری. سبحان الله.
او تكون لك جنة من نخيل وعنب فتفجر الانهار خلالها تفجيرا.
یا اینکه یک باقی از خرما و انگور برات داشته باشه، اشاره کن یه باقی درست بشه برات تو این سرزمین خشک و از بینش نهرها جاری بشه. این کارم بکنی میفهمی که تو ولی قدرت سلطان مبین داری. دیگه چی؟
او تسقط السماء كما زعمت علينا كسفا او تأتي بالله والملائكة قبيلا.
یه کاری کن بفهم تو پیغمبری. اقلا همه خود نمیگه آسمان میچسبه به زمین آسمان ساقط میشه رو همه آسمانی که میگی میچسبه به زمین ساقط میشه رو سرمون میفته رو سرمون، همون کارو بکن. یا خدا و ملائکه رو بیار برامون. ببین نمیخواستن به غیر ایمان بیارن، به ملکوت ایمان بیارن، بیا نشونمون بده. عین منطق بنی اسرائیل، ارنا الله جرتن، خدا نشون بده، ملائکه نشون بده، ما قبول نمیکنیم اینطوری. این شاه کلید عزیزان، حجت های خدا اومدن میگن خدا رو بشناسید، تمام رو بشناسید، خدا رو بشناسید، سفیر خدا رو بشناسید، میگن تو زمین نشون بده. خب دیگه چه گزینه پیشنهادی دارن؟ همین؟ نه آیه بعد.
او یکون لک بیت من زخرف او ترقا فی السماء ولن نؤمن لرقیک حتى تنزل علینا کتابا نقرأه قل سبحان ربی هل كنت الا بشرا رسولا.
یا اینکه یک خانه ای از جواهرات برای تو درست بشه. اینجوری هم بکنی باید ایمان بیاره. نمیگفتن همه اینا، گفتن یه دونشو دقت کنید. او او یعنی یه دونش. یا اینکه اقلا بری بالا. تو مگه نمیگی از آسمان کتاب؟ آقا اون کسی که میگه جبریل بیاد ببینیمش همین حرف مشرکانو داره میزنه، بفهمید. مگه نمیگی تو از آسمان کتاب به من نازل شده؟ خب برو بالا، ترقاف سما بری بالا. البته ما قبول نمی کنیم که بعد یک کتاب از آسمان اومده، مگر اینکه حتی تنزل علینا کتابا نقرأه. که وقتی رفتی بالا دست خالی بری، وقتی اومدی کتاب بیار بگی اینو خدا به من فرستاده، اینجوری قبولت میکنی. پیغمبر تو در جواب این احمقا چی بگو؟ بگو سبحان ربی، خدا منزه است، هل کنت الا بشرا رسولا، مگر من غیر از یک بشر عادی ام که خدا من فرستاده چیز غیر از این ادعا کردم؟ اینا چی از من میخواید؟ حالا آیه بعد گوش بدید. میگه پیغمبر میدونی چرا اینو به انبیا ایمان نمیارن؟ چرا ایمان نمیارن؟
و ما منع الناس ان یؤمنوا اذ جاءهم الهدى الا ان قالوا ابعث الله بشرا.
باز همین استثنای مفرق، همین کارو بکنید آیه واضح میشه. ما منع الناس الا ان قالوا، یعنی اون چی که مانع اینها شده که وقتی هدایتی براشون میاد ایمان بیارن، اینه که میگه خدا یه بشر عادی میفرسته. یعنی توقعی که از امام دارن همون بله اسپایدرمنه. تخیلات، توهمات عشوائی جسمانی دارن. امام مهدی گهن حضرت به تکیه میزنه، بابا اینا متشابهات کلام اهل بیت، کلام اهل بیت به قرآن عرضه کن تا بفهمی. تکیه میزنه به دیوار و کعبه، صدایی میکنه، همه عالم میفهمن، همه با اتوبوس جمع میشن میان اونجا، صلی الله محمد صاحب زمان خوش آمد. نه، دعوتش غریبانه است، مسخرش میکنن. تکیه زدنش به دیوار کعبه یعنی چی؟ خودش که بیاد میگه یعنی چی. صدا میزنه همه میفهمن یعنی چی؟ تو عالم ملک، تو عالم ملکوت. میگه چه چیزی مانع اینا شده که ایمان بیارن؟ همین که میگن خدای بشر فرستاده برامون. یا الله. یه شبهه دیگه خیلی خیلی معروفه مخصوصا این روزا، سید احمد الحسن سلام الله علیه آماده بحث صهیونیسیان معصوم مطرح کرده، یک از این غالیان شیعه، شیعه مرجعیت ها نه شیعه اهل بیت،
آقا این آمده داره میگه معصوم صهیونیسیان داره، وا ویلا وا ویلا وا اسلاما.
بیچاره ها، قرآن داره میگه حجت خدا، اونم چه حجتی؟ موسی بن عمران کلیم الله قائم آل ابراهیم، یه فراموش کردم. خب آقا این با اسمت سازگار نیست؟ خب این فراموش کنه، شاید یه چیزی فراموش کنه، اشتباه که خدا بگه نه، اونجا که خدا میگه اطاعت کن، در دین خدا اطاعت بکن، یعنی در اونجا من نمیذارم اشتباه کنه، اما در امر غیر دین ممکن اشتباه بکنه، درسته؟ خب این شبهه که این پروبال میبشه و به روایات متشابه استدلال میکنه، اگر اهل قرآن بودی اصلا این شبهه خجالت میکشیدی به زبان بیاری، حوزه که توش قرآن رو اچت نباشه این خروجی شه. سوره کهف بخونیم آیات 60 به بعد.
و اذ قال موسی لفتاه لا ابرح حتى ابلغ مجمع البحرين او امضي حقبا.
موسی بن عمران به اون جوان یوش ابن نون وصیش گفت ما از حرکت باید نمیشیم تا اینکه برسیم به مجمع البحرین، یا عمرمون هم بگذره بعد پیداش کنیم مجمع البحرین. حالا مجمع البحرین کی بوده؟ اینا سید بازش کرد در کتاب سفر موسی به مجمع البحرین، کاری ندارم باید. خب یه نشانی دستشون بوده، اون ماهی، که با این ماهی چیکار کنن؟ جایگاه اون معلم الهی، اون مجمع البحرین، اون عبد صالح رو پیدا کنن. ماهی هر وقت زنده شه برگرده به دریا یعنی چی؟ یعنی اونجا مکان عبد صالح، درسته؟ یعنی نه اینکه خدای متعال به من علامت قرار داده بوده برای اینا، اینها توسم میگرفتند جریان زنده شدن رو، جایی که این زنده شو بیفته باب یعنی اونجا ماهول حیاته، اونجا حیات همینی، حیات طیب است. خب ادامه آیه چی میگه؟ آیه بعد،
فلما بلغا مجمع بینهما نسیا حوتهما فاتخذ سبیله فی البحر سربا.
فهمات وقتی رسیدند به مجمع البحرین، آقا از این واضح تر نسیا حوتهما، دوتاشون هم حجت خدا بودند، دوتاشون هم معصوم بودند، فراموش کردند ماهیشونو، ماهی رفت تو دریا. خب آیه بعد میگه فلان ما جاوز قال لفتاتنا غدانا لقد لقينا مسفنا هذا نصبا قال ارايت اويتنا الى الصخره فاني نسيت الحوت. بله اون وقتی که من تکی زدم به صخره فراموش کردم حوت رو. و ما انسانیه الا الشیطان ان اذكره، شیطان باعث شد که من فراموش کنم. ای شیطان باعث فراموش کردن خلیفه خدا میشه؟ بله، در امر دین نه، در امر غیر دین چرا؟ در این امر میشه شد. پس اون توهمات و تخیلاتی که شما از اسمت دارید با قرآن سازگار نیست. به خاطر همین اهل بیت گفتن آقا میخواهید مبتلا نشید، روایت ما رو به قرآن نظر کنید. لذا پیغمبر فرمود بین دو تا چیز چنگ بزنید. خب باز در ادامه آیه دیگه لازم توضیح نیست دیگه. هی حضرت موسی میگه من قول نم هفت ندارم با صحبت میکنم. یعنی چی؟ آقا حضرت موسی مقامش نسبت به عبد صالح پایین تر بود، درسته؟ میگه من حرف نمیزنم ولی فراموش میکنم، بعدی هم میگه ببخشید. اینو با اسمت منافات نداره. اسمت یعنی چی؟ یعنی خدا گفته از این اطاعت کن، از این اطاعت کنی تو رو به سمت خدا دعوت میکنه، به سمت جهنم نمیبرد، همین، شما رو به باطل دعوت نمی، به سمت باطل نمیکشونه و از حق خارج نمیکنه. همین کی گفته این خطا نمیکنه؟ کی گفته این سهو نداره؟ کی گفته علم غیب داره؟ لا یعلم الغیب الا هو، غیب رو کسی جز او نمیدانه. خب پس آیا امنیت ها از غیب خبر نداشتن؟ بله چرا خبر داشتن، اما از بخشی از غیب که خدا اونها رو مطلع میکرد. لا یذهب علی غیبی احدا الا من ارتضى من رسول، امام صادق فرمود ما هستیم، خدا غیبش رو آشکار نمیکند مگر برای اون فرستاده که مورد پسندشه، بخشی از غیبش رو به اون نشون میده، اون بخشی که لازم دارد او برای هدایت مردم، همین.
یه شبهه دیگه باز در مورد دعوت سید احمد رسول سلام الله علیه چیه؟ یا آقا این شبهه رو مطرح کردن تو کتاب جواب المنیر، یه خانم مسیحی سوال کرده، خانم رایتر راجر اگه اشتباه نکنم، رایتر جورج، که شما من وقتی به نامه نوشتم از من پرسیدی که شما تحصیلاتت چیه، شما چی خوندی، اگه شما خلیفه خدا حجت خدا فرستاده عیسی مسیح هستی مگه نمیدونی، چرا میپرسی؟ سید میفهمد حتی اگر بدانم پرسیدن نشان دهنده ندانستن نیست. قرآن کریم سوره طه آیه 17 و 18 خود خداوند از حضرت موسی میپرسه
و ما تلك بيمينك يا موسى قال هي عصاي أتوكأ عليها وأهش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى.
خدا که علام الغیوب مطلقه از حضرت موسی پرسید چی در دستانته، چی تو دست راستته ای موسی؟ حضرت موسی هم نمیگه خدای تو مگه خدا نیستی چرا میپرسی، ادب داره جواب میده، میگه خدایا این عصای منه تکیه میکنم بهش، گوسفندا رو باش میچرونم، فواید دیگه هم داره. خب یه شبهه دیگه، آقا ممکنه دو تا حجت در یک زمان هر دو صاحب امر باشن، ولی امر باشن؟ وا ویلا عجب ادعایی. این آقا میگه امام زمان امام منم، سید احمد هستم من امام. میگه قرآن بخونید سوره طه آیه 20 آیه 29 تا 32 قرآن بخونید دیگه، خیلی روشن قرآن پاسخ نداده.
وجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی اشدد به ازری و اشرکه فی امری.
خود حضرت موسی طلب میکنه، جالبه، میگه خدایا یک وزیر وسی وکیل برای من بذار از اهل خودم، از خانواده خودم، هارون برادرم رو. حالا یکی باز شبهه نکنه بگه خب یعنی پس خلیفت الله رو از موسی انتخاب کرد، نه خدا، نه، حضرت موسی میداند اراده جز اراده خدا نداره. بعد میگه خب من محکم بشه کارم به وسیله این، فاشرک کافی امری، او رو شریک کن در امامت من، شریک در ولایت، امر ولایت من. لذا در جای دیگه قرآن کنجا آیه جرم نیست، وقتی این دوتا رفتن گفتن نه رسول عربک، نه گفتن یکی رسول یکی قائم مقام الان فعلا وقتش نیست، نه گفتن ما دوتا فرستاده خداییم. چه اشکال داره امام مهدی علیه السلام نمیتونه یک شریک در امر ولایتش داشته باشه؟ فهم کنید این مقام امام مهدی رو پایین میاره؟ نه، اگر عاقل بودن میفهمیدن این مقام امام مهدی رو بالا میبره. یعنی ببین صاحب الزمان سلام الله علیه کیه که شاگرد اولش سید احمد الحسن دابة الارض طالع المشرق مکلم موسی، ببین او کیه که این شاگرد اولشه، او کیه که این پسرشه، او کیه که این وصیشه. همین شبهه‌ای که اهل سنت میکنن، آقا همه مقامات دارید به علی، بس پیغمبر چی؟ بنده خدا علی ابن ابی طالب و بشناس، بعد بفهم که علی بن ابی طالب وقتی میگه انا عبد من عبید محمد، بنده ای از بنده های محمد هم، ببین محمد صلی الله علیه وسلم کیه دیگه، هو اینه اشرک و فی امری. اون وقت میبینید که در روایتی که شیعه و سنی نقل کردن به طریق متواتر، نبی مکرم اسلام به امیر المؤمنین میگه که تو بر من مثل هارونی. یعنی چی؟ یعنی پیغمبر و امام دو حجت در یک زمان بودن، بارها برای امیر المؤمنین بیعت گرفته در زمان حیات خودش، اشکال داره؟ اون وقت باز تو روایت داریم که محمد و علی در آخر زمان برمیگردن، باز دوتا با هم، شمس و قمر با هم دیگه. یه شبهه دیگه، این شبهه خیلی شبهه معروفیه و یه مقدار در موردش حرف بزنیم، بحث مهمیه. میگن خب آقا الان قبول، حالا الان آقا شو فرستاده امام مهدی، پس شما میخوای بگی قبلی ها چی؟ قبلی ها که یمانی رو نمیشناختن، میخوای بگی همه گمراه بودن؟ قبلی ها که در زمان فترت بودن، خب پیرو مراجع و علما بودن، مثلا اونا همه گمراه بودن؟ این شبهه رو نشنید تا حالا؟ ها؟ چند بار این شبهه رو شنیدید؟ ای بابا، یعنی حالا الان که ایشون اومده، یعنی قبلی همه چی؟ قرآن کریم میگه به شما ربطی نداره، قبلی ها بعد خداست. الان که این فرستاده اومده اینو قبول کن، تو خودت نجات دل کنی، قبلی ها رو خدا میدونه باشون چیکار کنه. قبلی ها مقصر بودن، اگر قابلیت داشتن حجت خدا رو، حجت که همیشه رو زمین بوده خودشو معرفی میکرد. الان که یه عده قابل حجت خدا هستن، قبولش دارن و اهلیتش دارن، این آمده تو تکذیب نکن به خاطر گذشته. گذشته به تو چه ربطی داره؟ سبحان الله، عین همین شبهه رو در قرآن کریم میگه حضرت موسی وقتی اومد دعوتش شروع کرد، همراه هارون اومد دیگه، دو تا با هم اومدن. فرعون پرسید، یعنی معلوم میشه فرعون هم درسه حوزه رو خوب خونده بوده. همین شبهه، عین همین شبهه. بخونیم سوره طه آیات 51 و 52.
قال فما بال القرون الأولى قال علمها عند ربي في كتاب لا يضل ربي ولا ينسى.
فرعون وقتی دید که آقای دیگه چه اشکالی بکنه، خب اون قرون گذشته، قرون به معنی صده نیست، همیشه امت‌های گذشته، زمان‌های گذشته، اونا تکلیفشون چیه؟ تو الان اومدی، حالا به هر فرض همون گفت تو حجت خدا، قبلی‌ها چی؟ حضرت موسی به ما علم آن قرون گذشته نزد خداست، در یک کتابی مشخصه، خود خدا میدونه کدوم اینا اگر در زمان به اسط حجت بودن قبول میکردن و کدومشون قبول نمیکردن. اینا یه بار امتحانشون تو عالم زر پس دادن، اصلا به شما ارتباطی نداره، شما حواست به خودت باشه، در یک کتابی محفوظ نزد خدا، به تو چه؟ لا یضل ربی ولا ینسا، خدا پروردگار من نه گمراه میشه و نه فراموش میکنه. یعنی چی؟ این شما کاری با امتهای گذشته نداشته باش. امتهای گذشته اگر چه ما میدونیم مقصر بودند، نوع امتا که حجتی براشون فرستاده نشد، حجت بوده بینشون، مأمور به ابلاغ نبوده، بخاطر تقصیر خودشون بودن. اما در بین همونها هم همه اینطور نبودن، عده‌ای بودن که آقا اهل خدا بودن، خدا میدونه اونا رو خوب میشناسه، حساب کتابشون داره. شما کاری با امتهای گذشته نداشته باش. سبحان الله، عین همین شبهه رو مشرکین احناف مکه زمانه به اسات حضرت محمد مطرح کردن. سید تو کتاب عقاید الاسلام بحث قشنگ باز کرده فترتون دیدید؟ گفتن خب حالا که تو اومدی، پس قبلی ها گمراه بودن، قبلی ها ول کن، یه دشون گمراه بودن، یه دشون نبودن، شما الان چی هستید؟ الان فرستاده خدا اومده، شما اگر این تکذیب کنید همه تون گمراه خواهید شد. امزه یه شبهه عوامانه مستضعفانه خیلی خیلی مهم، هر وقتی که یک رسول، ببین هر زمان یه فرعونی داره، هر زمان یه فرعونی داره، فرعون یعنی اون که صاحب قدرت مردم ببین ادعای ربوبیت داشت، میگفت انا رب بکنم اون اعلیت، قبول داری نه؟ قبول داری نه؟ گفتی من پروردگار شما، یک سوال، یعنی فهم میکنید میگفته من شما رو آفریدن؟ یعنی مردم موقع اینقدر نادون بودن که میگفتن فرعون ما رو آفریده؟ در حالی که سن فرعون از برادرشون کمتر بوده؟ پس یعنی چی میگفته من رب اعلی شما هستم؟ یعنی چی؟ یعنی گفته صاحب اختیار شما، ولی امر شما، صاحب رب کعبه، رب البیت، صاحب خونه. این ادعای ولایت داشته، درسته؟ یک چیزی که همیشه متاسفانه امتهای مستضعف، مردم مقلد، هر وقتی که دعوت خلیفه الله است میگن آقا بزرگتر باید اجازه بده، نظر بزرگان چیه؟ نظر ولی چیه؟ کدوم ولی؟ ولی میگه خدا معرفی کرده. نه نگاه کن آقا چه مشاوره زمانشون اقتداری داره حکومتش، و هر زمان در مقابل هر خلیفه الله یه فرعونی است. قرآن کتاب داستان نیست، کتاب عبرت هدایته. ببینید فرعون اون زمان میگفت چی؟ میگفت مردم بدون اجازه من چرا ایمان آوردن؟ این اخلال در امنیت. اگرم قرار باشه موسی من اول من بعد ایمان بیارم، چون من ایمان نیاوردم پس باطله. عزیزان من نمیخوام خیلی باز کنم این بحثو، خودتون ببینید این منطقه چه کسانی است امروز.
قرآن بخونیم. طه سوره 70 سوره طه آیه 71
قال آمنتم له قبل أن آذن لكم إنه لكبيركم الذي علمكم السحر فلأقطعن أيديكم وأرجلكم من خلاف ولأصلبنكم في جذوع النخل ولتعلمن أينا أشد عذابا وأبقى.
قرآن زنده است به خدا قسم، مثل امام باقر فرمود مثل خورشید و ماه در جریان. فرعون به اون دو تا جادوگری که اومدن در مواجهه، و جالبه که وقتی اون صحنه معارضه جادوگرها با حضرت موسی اتفاق افتاد، فقط همون دو تا جادوگر بودن که فهمیدن کار این معجزه، بقیه مردم نفهمیدن. فقط همون دو تا جادوگر فهمیدن و ایمان آوردن، چون این کاره بودن. وقتی گفتن ما ایمان آوردیم، آمنا برب موسی و هارون، فرعون چی گفت؟ گفت آیا ایمان آوردید به او قبل از اینکه من اجازه بدم به شما؟ نگاه کنید عزیزان، منطق فرعونیه. بهش میگه آقا وسیع فرستاده ما مهدی اومده، میگه آیه فلانی چی میگه، فتوایشون چیه؟ آقا کسی اگه اینو گفت آیه 71 سوره طه جوابشه. اون کسی که ایمان به خلیفۃ الله رو متوقف بر اذن و اجازه خودش میکنه، یعنی فرعون زمانه. واضح تر از این میگه قرآن؟ آیا یک نفر عاقل بین شما پیدا میشود که قرآن را بخونه از رو و به ظاهر قرآن عمل بکنه؟ اقلا بفهمه که آقا منطق فرعونه. بهتون میگم وسیع فرستاده ما مهدی آمده، با این بیانات میگه نظر آقای فلان چیه؟ تا ایشون اجازه نده ما نمیتونیم ایمان بیاریم؟ ما زیر پرچم به جناب فرعونیم؟ افل لکم ولی ما تعبدون من دون الله افلا تعقلون. فرعون گفت آیا ایمان آوردید به موسی قبل از آن که من اجازه بدم؟ ها، یعنی صاحب اختیار دین مردم بود فرعون، صاحب اختیار دنیا نه، صاحب اختیار دین مردم بود. این بزرگ شما جادوگر است که به شما ها جادو یاد داده، این سحر اسود داره، فریبش خوردید، فریب خورد. حالا بعد چی دیگه؟ ادامه منطق فرعون، برای اینکه فرعون زمان و فرعون های زمان بهتر بشناسید، ادامه رو براتون بخونم. میگه من دستاتون و پاهاتون رو برعکس قطع میکنم. یعنی چی منطق فرعون چیه؟ زور، شکنجه، زندان، انفرادی، تهدید، قتل عام، اعدام. این منطق فرعونه. ای خواست فرعون زمان و فرعون های زمان رو بشه، راهش به همین سادگیه. این منطق فرعون جباره. مردم مستضعف ها میگه من بعد اجازه بدم به تو، شما زیر پرچم منید، من صاحب اختیارشم، انا رب بکم الاعلا. خب من حالا که ایمان رو بردید دست پاتون رو میبرم، آویزونتون میکنم به صلیب، به دار، در تنهای درخت خرما شما رو به دار میآویزم. حالا خواهید فهمید کدوم ما، من یا موسی، عذابمون شدیدتر و باقی تره. حالا خواهید فهمید که قدرت من زیاده یا این. حالا خواهید فهمید که حق با کیه. یعنی منطق فرعونیه که دلیلش برای حقانیتش قدرته. این دقیقا منطق بخشی از اهل سنت میگه الحکم من غلب، کسی غالب باشه، اون دستش باشه، اون حاکم، حق ده، حقه. ولی امر مسلمین جهانشون کیه امروز؟ سلمان بن عبدالعزیز. چرا؟ چون قدرت داره، موشک داره. کیه؟ پادشاه اردن عبدالله. چرا؟ چون قدرت زور داره دیگه، یعنی زور دلیلشونه. بدون اینکه من اجازه بدم ایمان آوردید، یعنی ایمان به خلیفۃ الله متوقف بر اجازه و فتوایشونه. حالا اگر ایمان بیارید چیکار میکنم؟ فتوا میدم به قتلتون، تیک پارتون میکنم، زندانتون میندازم تا بفهمید. این منطق فرعون خیلی قشنگ قرآن فرعون های زمان رو داره معرفی میکنه. انصافا قشنگ نیست؟ معجزه نیست؟ یه شبهه خیلی قشنگ، خیلی مطرح دیگه. با خیلی واسه سوال میگه آقا یمانی اومده، خب بسیار خب، پس این که گفتی زور نزدیک کو، آقا اینا میگه از زور چی میفهمن؟ از زور چی منظورشونه؟ قدرت دنیایی دیگه، فرج دنیایی دیگه. ها میگن اون وعده کیه؟ آقا ما که وعده مشخص نکردیم که. امید داریم، بله، هر روز امید فرج داریم. نه خب پکو، پکو چی کو؟ آقا ما داریم خلیفه خدا آمد،
علم ملکوت اینا رو آورده براتون، فرج شما همینه، بقیهش مال حیواناته، بقیهش برای قسمت حیوانی و جسمانی شماست. قرآن کریم میگه این شبهه بوده که دعوت انبیا مطرح میکردن، انبیا وعده میدادن دیگه، وعده فرج که البته میگم فرج یک سکه است، این ورش فرجه برای مؤمنین، اون ورش عذاب برای مخالفین، ولی دقیقاً عذاب خودشون طلب میکنه که میگن عجل ولی یک فرج، چون فرستاده امام مهدی اومده نفهمیدن، نخواستن بفهمن، نخواستن تصدیق کنن، منتظر سفیانی اندرند نه منتظر مهدی. خب ببینیم قرآن کریم چی میگه، سوره انبیاء آیات 36 تا 38.
وَإِذَا رَآكَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِنْ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا أَهَذَا الَّذِي يَذْكُرُ آلِهَتَكُمْ وَهُمْ بِذِكْرِ الرَّحْمَنِ هُمْ كَافِرُونَ خُلِقَ الْإِنسَانُ مِنْ عَجَلٍ سَأُرِيكُمْ آيَاتِي فَلَا تَسْتَعْجِلُونَ وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنْتُمْ صَادِقِينَ.
میگه کافران تو رو میبینن فقط مسخرت میکنن، این اومدن شما رو به سمت خدا یادآوری کنه، میگن ها در حقیقت به یاد خدا کافرند، نمیفهمن اصلا یاد خدا چه چیه، منکرن. انسان از شتاب و عجله خلق شده، به زودی من اون آیاتم رو، آیات قاهره رو، همون فرج عذاب اونا نشون تو میدن، پس طلب تعجیل نکنید، فلا تستعجلون، طلب هی عجل الکی نگید، چون اون برای شما فرج نیست، برای شما عذاب. امام صادق علیه السلام فهمود اگر میدونست قوام ما چی کار میکنه اکثرتون طلب، اکثر شماها طلب میکرد الا یرا، که نبینیش اصلا. بگذارم. خب حالا اشکال اینا چی بوده؟ میگن متى هذا الوعد ان کنتم صادقین، هی شما وعده میدی وعده سرخر، من هی میگه امروز شاید این جمعه بیاید. خب کو این وعده شما اگر راست میگید، اگر راست میگید کو کیه متى، یعنی چی؟ این شما اگه تاریخ مشخص برام نگی دروغ میگی. اونا خدای متعال حضرت نوح چی بود؟ جریان سه مرتبه امتحان شدن و بدار دیدید که اگه کسی زمانی بخواد ایمان بیاره و زمینی بخواد ایمان بیاره زمین میخوره. بدا حاصل شد، یک سومشون مرتد شدن. دفعه دوم باز یک سوم دیگه مرتد شدن. آخر یک سومشون موندن از مؤمنین. چرا؟ خاطر اینکه نفتن کیه فقط طالب فرج دنیا بودن، در حالی که خلیفت الله نیامده برای فرج دنیای شما، آمده برای فرج آسمانی و ملکوتی. خب حالا انبیا چی میگن؟ آیا انبیا می تاریخ مشخص بکنن؟ نه، جالبه که خودشون میگن ما هم نمیدونیم. سوره انبیا آیه 109 تا 111 ببینید.
فَإِن تَوَلَّوْا فَقُلْ آذَنْتُكُمْ عَلَى سَوَاءٍ وَإِنْ أَدْرِي أَقَرِيبٌ أَمْ بَعِيدٌ مَا تُوعَدُونَ إِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلِ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ وَإِنْ أَدْرِي لَعَلَّهُ فِتْنَةٌ لَكُمْ وَمَتَاعٌ إِلَى حِينٍ.
اگر پوش کردن بگو من به همتون خبر رسون به ما، اما من نمیدونم آیا نزدیک است آن وعده یا دوره، من نمیدونم. این ادری خدا میداند، حرفای آشکار و اون چیزی که پنهان میکنید و خدا میدونه. و این ادری من نمیدونم، لعله فتنتون لکم، این شاید یه آزمایشه برای شما. امتع عن الاحین، تا اون زمان عذاب که معلوم نیست کیه، تا اون زمان فرج، تا اون زمان وعده که معلوم نیست کیه، شما متاع یعنی بهره مند باشید از دنیا، یه دفعه بگیردتون، یه دفعه بگیردتون. بغتتن قرآن میگه یه دفعه گرفتشون، تو رو باید داریم قائم ما بغتتن میاد، یه شب امنش اسلام میشه، یه دفعه میاد همه غافلگیر میشن. توبه دیگه قبول نمیشم. خب
باز در سوره حج آیه 47 به همین نکته تاکید میکنه، میگه نه، میگن کیه کیه، یستعجلون، طلب عجله میکنن. چیو؟ همون عذابو، اون وعده که تو میگی کیه بابا، اون وعده برای شما عذابه. قرآن کریم به صراحت میگه، میگه ولئن اخرنا عنهم العذاب الى امه معدوده ليقولن ما يحبس. این در جلسات هم خوندم، اگر اون عذاب رو تا زمانی که اون تعداد مشخص معلوم بیان عقب میندازیم، اینا میگن چه چیزی مانع عذاب شده؟ اهل بیت علی مصطفی فرمودن عذاب قیام قائمه، امت معدوده 313 نفرن. یعنی اون قیام قائمه میگه عذاب تا کی تأخیر میفته؟ چون تمام انبیا وعده شد دادن دیگه، تمام انبیا وعده قائمه میدادن، حالا هر کنون به یک زبانی به بیانی، تا کی عقب میفته؟ تا زمانی که اون 313 نفر که حامل این رسالتن بیان. میگن چه چیزی مانع شده؟ اینجا سوره حج میبینید، میگه آیه 47
و یستعجلونک بالعذاب ولن یخلف الله وعده و این یوما عند ربک کالف سنه مما تعدون.
از تو طلب تعجیل عذاب میکنه، در حالی که خداوند وعدهشو خلف وعده نمیکنه. اما حواستون باشه، خدا مثل شما نیست، عجله هم نداره، هر چی زمان خودشو داره. یک روز نزد پروردگارت مثل هزار سالی که شما بهش میدید، درسته؟ پس اقترابت ساعه، واقعا اقترابت ساعه، ساعت قیامت که قیامت قائم، قیام قائم را میگن قیامت، ساعت نزدیک شده، واقعا نزدیک شده که پیغمبر گفت نزدیک شده. او در مجموع خلقت خدا، ببینید کل این خلقت چند میلیون یا چند میلیارد سال بوده، داره نسبت به او داره از دید خدا داره میگه اقتربت الساعه. خب نکته دیگه، آقا اگر این امر مهدیین و این امر یمانی و نمیدونم این که یمانی فرستاده امام زمان حجت خداست و نامش احمد، اینا اگه حقه، پس چرا ما قبلا چیز نشنیده بودیم؟ چه کسانی این شبه رو میکنند؟ کسانی که خودشون رو محور حق میدونن، خود پرستن نه خدا پرست، فکر میکنه حق اونه که من بدونم. خب بنده خدا، اگر تو نمیدونستی، نشان دهنده جهل تو، نه نشان دهنده باطل بودن دعوت جدید. سوره مؤمنین، سوره مؤمنون آیات 23 تا 25 ببینید.
وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحًا إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُوا اللَّهَ مَا لَكُمْ مِنْ إِلَٰهٍ غَيْرِهِ أَفَلَا تَتَّقُونَ.
نوح را فرستادیم برای قومش سلام الله علیه و گفت ای قوم بپرستید آن خدا را، الله را بپرستید، شما الهی معبود جزو ندارید، آیا پرهیز نمی کنید؟ خب حالا این دعوت نوح، خلاصه دعوت نوح سلام الله علیه، دعوت به توحید، شریعت خاصی هم نداشته، تو روایت داریم شریعت خاص، احکام شریعت خاصی هم نداشته، خیلی محدود. خب بزرگان چی گفتن؟ بزرگان، علما، رجال چی گفتن؟ خیلی جالبه، سبحان الله.
فقال الملأ الذين كفروا من قومه ما هذا الا بشر مثلكم ما سمعنا بهذا في آبائنا الأولين إن هو إلا رجل به جنة فتربصوا به حتى حين.
سبحان الله، يعني إنكار أين منطق مخالفان قائم آل محمد دلن مزو چی بگم؟ کوپی پیست کردن، یا بهتر بگم اینها از اونا کپی پیست کردن. یه بزرگانی که منکر بودند از قوم نوح گفتند این نیست مگر یک بشر مثل خود شما. واقعا هم همینطور، نبی الله نوح خیلی ساده، بشر عادی. حالا دلیل یا بهانه شون برای رد دعوت نوح چیه؟ میگن ما سمعنا بهذا فی آبائنا الاولین، ما این رو در پدران گذشتمون نشنیدیم، ما منتظر این شخص نبودیم، همچین چیزی رو ما نمیدونستیم.
آقا مگه امروز نمیگن آقا ما منتظر امام زمان بودیم؟ قرار نبودیم، نشنیده بودیم پسر امام زمان. آقا حالا که اومده میگه تو روایات گفته، قرآن گفته، تورات و انجیل گفته. نه ما نشنیده بودیم. پس چون ما نشنیده بودیم دعوت باطله. شبهه خیلی مهمه این دعوت. مگه نمیگن آقا این امر مهدین اگر اینقدر روایت متواتر بشه چرا هیچ کدوم از علما قبل اشاره نکرد نفهمیدن اینو؟ 12 مهدی حجت از نسل امام زمان. اولا که رفت دروغه، بعدشون فهمیده بودن اجمالا که آقا حجت هایی هستن به نحو احتمال. در ثانی خب اگر هیچ کی نفهمیده بود میشه امر جدید. قرآن کریم چی میفرماید در سوره انبیا؟ آیات آغاز این سوره انبیا آیه 2: ما یأتیهم من ذکر من ربهم محدثاً الا استمعوا وهم یلعبون لاهیتا قلوبهم الی آخر. میگه هر خبر جدیدی میاد، ذکر جدیدی، امر جدیدی از ناحیه پروردگار میاد، چون جدیده، محدثه، قبلا نبوده، قبلا نمیدونستن، میشنون و بازی میگیرن، مسخره میکنن. اینجا میگه چی؟ میگه نه بله میشنوند و میگن که ما نه در پدران گذشتمون نشنیده بودیم، چون ما نشنیده بودیم پس باطله. ببینید تشابهت قلوبهم، حرفاشون قلوبشون این همه. در ادامه چی میگن؟ ان هو الا رجل به جنه، این جن زده است، دیوانه است، این دیوانه است. فتربصوا به حتی صبر کنید تا اون موقعش برسه. آه نه نه این حالی خبر نیست، صبر کنید تا خدا آقا بیاد، نگهش دارید تا خود آقا بیاد. آقا بیاد معلوم میشه، آقا بیاد عذاب میاد، کشتی نوح که را گفته عذاب. بسیار خوب، بریم سوره فرقان آیات 41 تا 42 رو ببینیم. باز همون منطقی که اول این جلسه در موردش صحبت کردیم، یا ما که خود دین صراط و مستقیم هستیم، دین آبا اجدادیمون، حالا شما اومدیم ما رو گمراه بکنه، یعنی همیشه خودشونو صراط مستقیم و حق مطلق میدونن، و وقتی فرستاده میاد میگن این ما رو گمراه کنید. دقیقا منطق همه کفار اینطوری بوده. دقت کنید الان شما به اونا میگی کافر، اون زمان خودشون گفتن ما اند مذهبی ها هستیم، ته مذهبی. دقت کنید میفرماد که و اذا رأوک ان یتخذونک الا هزوا اَهَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا إِن كَادَ لِيُضِلُّنَا عَن آلِهَتِنَا لَوْلَا أَن صَبَرْنَا عَلَيْهَا وَسَوْفَ يَعْلَمُونَ حِينَ يَرَوْنَ الْعَذَابَ مَنْ أَضَلُّ سَبِيلًا. خیلی آیه زیبایی است، ماشاءالله. وقتی تو رو ببینن مسخره میکنن، میگن این اون که خدای فرستاده، اینه خدا فرستاده. نزدیک بود ببین با این روایاتی که چیدن کنار هم دیگه و بستن به توپ قرآن و احادیث، ما رو این عدلشون که جادو میکنه، نزدیک بود اینا ما رو از خدایان ما گمراه کنند اگر ما استقامت نمیورزیم بر اون مذهبمون، اگر ما استقامت نداشتیم، بصیرت دین نداشتیم، حتما اینا ما رو گمراه میکردن با این رگبار حدیثشون. قرآن میفهمد به زودی وقتی که عذاب رو ببینن میفهمن کی گمراه بوده، کی راهش گمراهی بوده. سوره شعرا آیات 16 تا 21 رو ببینید. اول میفهمد که موسی و هارون برید سراغ فرعون بگید ما فرستاده خداییم، بنی اسرائیل به ما بفرستید. فرعون چه شبهه‌ای میکنه؟ یکی از شبهات معروف دعوت، هی آقا این آقایی که توی عشیره فلان بوده داشت میرفت و میامد دانشگاه میرفت و وقت نمیدونه از حجت خداست، یه باشد حجت خدا قرز نه؟ اینو نمیگن؟ حالا ببین فرعون چی میگه، این منطق فرعون. اینا وقتی منم گفتن ما فرستاده خدا هستیم، بنی اسرائیل بفرست ماما، چی گفت فرعون؟ قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين وفعلت فعلتك التي فعلت وأنت من الكافرين قال فعلتها إذا وأنا من الضالين.
ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين.
صدق الله العظيم. دو تا شبهه خیلی مهم بود توی آیه جواب داد. یک، فرعون میگه مگر ما بچه بودی خودمون بزرگت نکردیم، تربیتت نکردیم؟ مگه سالها عمرتو تو خونه من سر سفره من نگذروندی، حالا آمدی میگی من حجت خدا هم؟ چرا قبلا نبودی؟ شبهه امروز دعوت دیگه نیاز به توضیح نیست، وقتم گذاشته. خب بعد یه شبهه دیگه هم میکنه، میگه اون کاری که کردی هم کردی، یعنی منظورش نمیزدی یکی از قبطیار کشتی. حالا اینکه حضرت موسی اون قبطی رو چرا کشت، ببین متاسفانه میگن اینطور تفسیر میکنه آیه رو، میگن حضرت موسی که گفت من کشتمش و گمراه بودم، یعنی از کشتن اون قبطی استغفار کرد، در حالی که واقعیت چیز دیگه است. آیه متشابه است، اینو سید احمد رسن در متشابهات بیان کرده مفصل که اون قبطی رو باید میکشت، چون قبطی داشت یکی از یاران و شیعیان موسی رو میکشت. بگذاریم، یا تو جنایت هم کردی کشتی، نگران نمیگردی. سال 2008 هم که خروج هم کردید، آدم هم کشتی تو عراق، این منطق فرعون. یه عمرم که اینجا تو عشیره خودمون بودی، امام نبودی، امام 13 هم نبودی، حالا شدی امام جدید. مگه غیر از این؟ آقا قرآن داره میگه فرعون گفت مگه تو بچه بودی خودمون بزرگت نکردیم؟ مگه عمری اینجا بین خودمون زندگی نکردی؟ تازه اون کارم کردی زدی کشتی اونو. حضرت موسی چی گفت؟ گفت بله من اون کار را کردم، آن هنگام از گمراهان بودم. حالا این گمراه بودنش یعنی چی؟ سید باز کردن یعنی چی از گمراهان بودم؟ یعنی به خاطر اینکه در کاخ تو بودم و سیاهی لشکر تو بودم، این اشتباه بود. ولی ازا بعدا گفت خدایا دیگه فلان اکون الظهیر للمجرمین، دیگه من پشتوانه مجرمین نخواهم، حتی سیاهی لشکر فرعون نخواهم بود. یه شبه خیلی مهمه دیگه، آقا این سید احمد الحسن حجت خداست، قائم آل محمد، چرا فرار کرده؟ قرزنه چرا فرار کرده؟ چرا غیب شده؟ بیاد قشنگ شجاع قرآن میگه، حضرت موسی گفت آیه 21 سوره شعرا، من فرار کردم از شما وقتی از شما ترسیدم، ترسیدم بکشید منو، فرار کرد. پس خداوند به من حکم داد و مرا از فرستادگان قرار داد. ببینید میگه من از شما فرار کردم چون ترسیدم میخواستید بکشید من. این نکته جالب، میدونست که تو روایت داریم که امام مهدی، یا نگیم امام مهدی، قائم، حالا قائم ممکنه امام صاحب زمان سلام الله علیه ممکنه مهدی اول باشه، وقتی میخواد وارد کوفه بشه همین آیه رو میخونه، میگه ففررت منکم لما خفتکم فوهب لی ربی حکما و جعلنی من المرسلین. من از دست شماها فرار کردم، کوفه یعنی محل شیعیان، نه عربستان سعودی و قطر و ترکیه، نه امارات، نه مصر، کوفه مهد شیعه، پایگاه دولت عدل الهی. من از دست شما فرار کردم وقتی ترسیدم. پس حجت خدا آیا ممکنه فرار بکنه؟ بله، نه تنها ممکنه، حتما فرار میکنه وقتی بخواید بکشیدش، چون باید مأموریت چه انجام بده. اما آخرین شبهه، حالا فعلا کافی باشه، اگر توفیق بود شاید جلساتو در وقت دیگه ادامه بدیم، خیلی طول کشید. یک شبهه خیلی مهمی که تو دعوت تمام خلفای خدا بوده و امروز در مورد دعوت مهدی اول فرستاده امام مهدی علیه السلام میکنن اینه که آقا این دعوت اگر حقه، چرا یه عده پاپتی اراذل بشیم اون آوردن؟ اینا نگاه میکردن به ظاهران، گفتن خب اینا مثلا کشیان، آخه اینا از علما کی ایمان آورده؟ هیچ. از بزرگان چی؟ از رجال سیاست و حکومت و قدرت چی؟ این هم یه مده اراذل ایمان آوردن. خب تو حق بودی چهار تا آدم بزرگ به ایمان میوردن، مگه این شبهه رو نمی کنن امروز؟ سبحان الله. بیاید ببینید سوره شعرا آیات 106 تا 114 رو میگه، قال لهم اخوهم نوح الا تتقون، برادرشون نوح. ببین انبیا مستکبر نبودن مثل فرعون، برادرمون بود، برادرمون بود، مثل برادر رفتار میکرد. و چرا تقوا ندارید؟ انی لکم رسول امین، من فرستاده امانت داری هم برای شما، فتقوا الله و اطیعون، تقوا داشته باشید، از من اطاعت کنید. و ما اسالکم علیه من اجر، ان اجری الا علی رب العالمین، من از شما پاداش نمیخوام، پاداشم به خداست. فتقوا الله و اطیعون، تقوا داشته باشید، اطاعت از من بکنید، حاکمیت از آن خداست، البیعت لله. خب تا اینجا پیغام نو. حالا از اینجا این سه آیه آخر ببینید شبهه مخالفین نوح سلام الله علیه چی بوده. این همین حرفای امروز.
قالوا انؤمن لك واتبعك الارذلون قال وما علمي بما كانوا يعملون ان حسابهم الا على ربي لو تشعرون وما انا بطارد المؤمنين
صدق الله العلي العظيم. يا الله میگن آیا ما به تو ایمان بیاریم ای نوح در حالی که رذل‌ترین ها به تو ایمان آوردن، فرومایه ترین ها، پست‌ترین افراد جامعه به تو ایمان آوردن، ما تو رو قبول کنیم که تو حقی؟ چهار تا آدم عیسایی به ایمان آوردن، نشون بده. حضرت نوح چی میگه؟ سلام علی نوح فی العالمین. یا الله میقال و ما علمی به ما کانو یعملون، من نمیدونم اینا در گذشته چی کار میکردن، اینا در گذشته چی کار میکردن خدا میدونه، به من ربطی نداره. این حسابهم الا علی ربی لو تشعرون، حسابشون با خداست اگر شما بفهمید. اما الان ایمان آوردن به من، الان فرزندان منن، و ما انا به طارد المؤمنین، من به خاطر اینکه شما خوشتون بیاد یا بدتون بیاد، شما مستکبرین خود بزرگ تربین، این مؤمنین به خودم را ترد نمی کنم، دور نمی دازم. چون اونا می گفتن این اراذل و باش اگر رفته بودن کنار مال چهار تا آدم حسابی شاید به تو ایمان می آوردی. شبهه شون این بودی. ببینید همه شبهاتشون از منیته، از انه، از استکباره. چجور به تو ایمان می آوردی حال که رذل ترین افراد جامعه به تو ایمان آوردن؟ حضرت نوح میگه ما علمی به ما کار یعملون، من نمی دونم که اینا گذشته چه کار می کردن. حسابشون بوده خلاص اگر بفهمید، ولی من مؤمنی رو ترد نمی کنم. یا الله. شبهه دیگه، آقا سید احمد حسن کجا رفته؟ یا فرار کرد. حجت خدا فرار میکنه، میترسه. ببین فرارشو گفتم، میگه میترسه حجت. امام علی اینقدر شجاع بود؟ بله آقا، اونجایی که امر خداست میگه خودتو برو بکش، میره میکشه. اون وقتی امر خداست که خود حفظ بکن برای مأموریت، اون از ترس جان فرار میکنه. دو تا آیه دقت کنید، سوره قصص آیه 18 و آیه 21، هر دوش به صراحت میگه حضرت موسی ترسید.
فاصبح فی المدینه خائفا یترقب،
که وقتی که اون کارو کرد زد کشتونو، خیلی جالب سبحان الله، میگه قائم ما شبهی داره به موسی بن عمران، موسی بن عمران داد اونا رو کشت، بعد فرار کرد، ترسید. اتفاقات 2008 البته اونا هم نکردن به حسینی انصار محمدی، انصار محمدی دفاع کردن کشتن ادهی رو، بعد فراری شدن. جالب نیست؟ قرآن بخونه دیگه، میگه بعد از اینکه اون کار کرد صبح در آن شهر خائفاً یترقب بود. خائفاً یترقب یعنی از نظر ما یه جرمی داشت، از نظر ما یه کاری کرده بود تروریستی، ترسیده و مراقب بود دستگیرش نکنن. سبحان الله، در روایت داریم صفتی که قائم ما از موسی به ارث برده همین خائفاً یترقبه، میترسه و مراقب دستگیرش نکنن. چرا؟ میگه چی کار کرده؟ ها بس این مهدی اول یه کاری کرده، کاری مثل حضرت موسی. حضرت موسی دیده باید درگیر شدن، اومد دفاع کرد از شیعه خودش، خب وکر بگو فقط علی کشتش اون قبطی رو، بعد فراری شد و ترسید. سوره قصص آیه 21،
فخرج منها خائفا یترقب قال رب نجنی من القوم الظالمین،
خارج شد از آن شهر در حالی که میترسید و مراقب بود دستگیرش نکنند، گفت خدایا نجات بده من رو از قوم ظالمین. این شبهاتی که در مورد دعوت انبیا بود، بهانه هایی که مخالفین میگرفتن و امروز بر دعوت قائم آل محمد میگیرن، و این پاسخهای قرآنیش، قضاوت با عقلا و منصفین. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.